از حیوانات، نگهداری از حیوانات خانگی. خب الان دیگه تقریبا میشه گفت داره مرسوم میشه که ما تو هر خونه یه پرنده، یه نمیدونم گربه، یه سگ، یه چیزی داریم میبینیم. حالا قبلا تو روستاها بود، الان دیگه داخل شهرها ما داریم میبینیم. خب خیلی از این افرادی که دارن از این حیوانات رو پیش خودشون نگهداری میکنن، معمولا دارن سر کار میرن. خب اون تایم هایی که دارن سر کار میرن، تایم های میشه گفت شلوغشون هست، تایم های کاریشون هست، شما میتونید فعالیت مربوط به نگهداری از این حیوانات رو به عهده بگیرید و در قبالش هم مطمئنن میتونید کسب درآمد خوبی داشته باشید.
سفر میرن مثلا.
بله بله،
توی تلویزیون طنزشو زیاد دیدیم دیگه. میشه پرندگان سخنگو رو وقتی میذارن پیش یکی ازش نگهداری کنه، وقتی برمیگرده طرف دیگه چیزایی یاد گرفته که نباید یاد بگیره. اشاره که ایشون خوب یاد میدن بهشون. پیشنهاد خوبی بود، ولی جالب بود. نوشتن که بدون پول با آموزش رشته های مختلف میشه کسب درآمد کرد. به نظر من نظرشون رو دادن. 902 انتهای تلفن 45 باشون موافقی؟ آموزش دیدن البته قاعدتا دیگه،
100% آموزش دیدن. حالا چه آموزشی، بازم اونم مهمه، چون الان ما تو حوزه آموزش هم سایت هایی داریم که به صورت میشه گفت مجازی دارن این کار رو انجام میدن و هم افرادی که دارن تو این حوزه فعالیت میکنن. اینکه ما چه آموزشی بدیم مهمه، اینکه با چه سبک آموزشی این کار رو بکنیم، آیا ما میشه گفت ارزش افسوده یا مزیتی نسبت به رقبامون داریم که این آموزش رو ارائه بکنیم یا نه. به چه دلیلی باید افراد به یک نفر به اسم قوامی مراجعه بکنن از بین هزاران یا میلیون ها نفری که دارید توی حوزه دارن فعالیت میکنن و از کسی مثل من آموزش ببینن؟ من باید یه سری خصلت های مخصوص خودم داشته باشم، یا سبک آموزشم متفاوت باشه، یا سبک بیانم متفاوت باشه، یا یک ویژگی خاصی داشته باشم، یک مزیت رقابتی داشته باشم در مقابل همکاران و رقبای خودم که بر اساس اون مشتری حاضر بشه من رو انتخاب بکنه. اینو خودمونم میتونیم تشخیص بدیم که چرا دیگران باید من از بین این هزاران نفر انتخاب بکنه.
آقای میلاد سلامتی نوشتم من تحصیلاتم دیپلمه و سرمایه من به نظر خودم هنر چند نوع تولید سمنوی ارگانیکه، ولی سرمایه‌ام زیر صفره، نیاز به یک سرمایه گذار دارم. به نظر شما کجا میتونم پیدا کنم؟
جواب بدم مربوط به سرمایه گذاری هم ایراد نداره.
بفهمید اولی که اصلا نیاز به سرمایه گذار دارن یا نه، به نظر شما وقتی میتونن سمنوی ارگانیک به قول خودشون تولید کنن. سمنوی غیر ارگانیک هم مگه داریم؟
طبعاً داریم.
خب بفرمایید.
عرض به خدمت شما، سلام و شب بخیر میگم خدمت این برادر یا خواهر عزیزمون.
برادر دیگه، آقا میلاد.
آقا میلاد عزیز، خب این که شما میفرمایید هنر تولید سمنوی ارگانیک رو دارید، ما فکر میکنیم که غیر ارگانیک هم وجود داره و شما دارید ارگانیک رو تولید میکنید. یکی از کارهایی که تو برنامه قبلی هم نمیدونم دوستان اون برنامه رو بودن همراه ما یا نه، این هست که وقتی شما میخواید یک محصولی رو، حالا محصول جدید یا حتی ممکنه نمونه ای هم داشته باشه، تولید بکنید و به بازار عرضه بکنید، یکی از کارهایی که معمولا انجام میشه این هست که میایم اون محصول رو اول تولید میکنیم، کلی هزینه میکنیم، زمان میذاریم، انرژی میذاریم و هر کاری که لازم هست انجام میدیم، محصول رو تولید میکنیم و بعد تازه به این فکر میکنیم خب من باید کجا بفروشم، به کی بفروشم و چطور این رو به پول تبدیل بکنم. یه پیشنهادی که من خدمت شما و همه دوستان عرض میکنم این هست که شما قبل از این که دست به این کارها بزنید، شروع بکنید، اول سعی کنید مشتری خودتون رو پیدا بکنید. یعنی اول برید با چند جایی که فکر میکنید مشتری شما میتونن باشن صحبت بکنید و با این نگاه که من دارم به فرض 5 کیلو، 10 کیلو، 1 تن، هر مقداری دارم سمنو با این خصوصه تولید میکنم، آقای ایکس، خانم ایکس، شما خریدار هستید یا نه؟ اگه خریدار هستی خب این مبلغ رو به عنوان پیش پرداخت به من بده. وقتی همچین کاری انجام میشه دو تا اتفاق میفته. یک، دیگه ما دغدغه این که محصولی که تولید کردیم دیگه نگران این که فروش نره نیستیم، چون پیشاپیش مشتریمون رو پیدا کردیم. دوم این که اون سرمایه که شما نیاز دارید رو دارید تأمین میکنید. یکی از روش‌های تأمین سرمایه برای کسب و کارها، به ویژه کسب و کارهای خانگی، حتی کسب و کارهای دیگه هم همینطوره. شما برگردید، حالا بس خودرو رو فرمودید، یکی از کارهایی که داره خودروسازی هم میکنه همینه که میاد اول چیکار میکنه؟ عجیب خودش خرج نمیکنه. اول میگه من میام بروکشی میذارم، پولاتونو جمع میکنم، برای سال دیگه میام محصول رو تولید میکنم
براتون نگه میدارم پولتون.
آره براتون نگه میدارم، حالا اصطلاح بهتر خودتون یه ذره ممکنه بعدم پولتون از دست بدید، من نگه میدارم. خب وقتی همچین حالتی دارن شرکت‌های بزرگ تولیدی انجام میدن، چرا ماهایی که وسعت کوچیک‌تر تو مقیاس کوچیک‌تر میخوایم کسب و کار کنیم استفاده نکنیم؟ یکی از روش‌های خیلی خوب برای ورود به بازارهای پرچالش و پر ریسک همینه، ما اول مشتری رو جذب کنیم. وقتی مشتری جذب میکنیم، یه مقداری از پول رو میگیریم، سرمایه رو برای خودمون تأمین میکنیم، اون موقع دغدغمون برای اینکه یک سرمایه گذار بیاد به ما کمک کنه تا حدود 80-90% مرتفع میشه.
برای سمنو اگه بخوان این کار بکنه، اول باید یه حمایتی ازشون بشه که مردم مجبور کنن فقط سمنوی ایشون رو بخرن، سمنوی دیگه حق نداشته باشن بخرن.
خب برمیگرده به
ایشون بگه من حالا سمنو تولید نمیکنم، اگه میخواید براتون سمنو تولید کنم پولش اول بدید، سودم به پولتون تعلق نمیگیره، سال دیگه شاید بهتون سمنو دادم. بفرمایید.
برمیگرده به همون ارزش افزوده که گفتم، چرا حالا ممکنه تو اون زمان سمنوی کس دیگه هم باشه، خب چرا سمنوی ایشونو بگیرن؟ خب بعد اونجا اون خصلت خودتون رو رو بکنید، اون هنر خودتون رو رو بکنید، یا با طعمش یا با نمیدونم هر چی که مد نظرن. از من تا حالا سمنو نپختم، بلد نیستم. حالا اگه خصلت خاصی، اگه ویژگی خاصی میشه به این سمنو اضافه کرد، مثلا طعم‌های مختلف رو بهش اضافه کرد که جای دیگه نمیتونن پیدا بکنن، یا سبک پخت رو بشه تغییر داد که بشه یه کیفیت ویژه‌ای ارائه کنه، زمان نگهداری رو بیشتر بکنه، یا هر چیز دیگه ای، رنگش رو بتونه تغییر بده، ترکیبات رنگ‌های مختلف باشه. این همه تقلبایی که دارم به آقا میلاد عزیز میرسونم که بتونه چیز بکنه.
یا تو یه محصول تازه باش تولید کرد،
احسنت،
مثلا یه شیرینی، یه کیکی، همچین چیزی.
این همون میشه مزیت رقابتی که از بین هزاران نفر، میلیون ها نفر میان سمنوی ایشون رو پیشاپیش خرید میکنن، که یه چند تا نمونه هم باید کوچولو تولید بکنه دیگه.
بله چند تا نمونه هم برام بفرست آقا میلاد، تا آقای دکتر بتونم با دقت بیشتری بهتون پاسخ بدم با اطلاعات بیشتر. یه پیام دادیم، به نظرم پیام تلخیه، ولی خب اینم از چالش‌های شغل شماست آقای دکتر، مطمئنم که میتونید پاسخ بدین. نوشتن 912 انتهای تلفن 43، من کارم سرویس آسانسور بود،
بله،
ولی توی تصادف ضربه مغزی شدم و بیکار، الان بدون سرمایه ام.
بله
پرسیدن از شما.
بله بگم.
بله
خب خیلی ناراحت شدم بابت این موضوع، انشالله که خدا به شما سلامتی عطا بکنه و هرچه زودتر به همون زندگی پیش از اون حادثه برگردید با همون کیفیت و حتی بالاتر. یکی از مباحثی که من میخواستم به عنوان نمونه به دوستان معرفی بکنم همین تجربه که این برادر عزیزمون داره. خب برای سرویس آسانسور، خب مطمئنن یه سری نکات تخصصی وجود داره که در حین کار دارن ازش استفاده میکنن، یعنی قبلا ازش استفاده میکردن.
بله.
خب میتونن به عنوان مشاور تعمیر آسانسور فعالیت بکنن، به عنوان مشاوری که از طریق شبکه‌های مجازی میتونن این کار رو بکنن. تعداد سایت هم هست که حالا میتونن مراجعه بکنن، چون بحث فکر کنم بحث بازرگانی نمیتونم اسمشون رو ببرن.
بله.
یه سرچی بکنید داخل اینترنت، این بهترین راه که یه سرچی بکنید، من میخوام مثلا کسب و کار راه بندازم، با همین کلمه من میخوام، من میتونم، با همین شروع کنید سرچ کردن، چند تا سایت براتون بالا میاد که همونا رو میتونید ازش استفاده بکنید، هنرتون رو اونجا معرفی میکنید و به عنوان مشاور در حوزه تعمیر آسانسور، سرویس آسانسور میتونید فعالیت بکنید، حتی میتونید شاگرد بگیرید به صورت فضای مجازی که اکثر آموزش‌ها الان به بستر فضای مجازی منتقل شده. من خودم الان تمام فعالیتامو تقریبا بردم به بستر فضای مجازی، چه مشاوره چه آموزش. روی این حساب هم میتونید به عنوان یک مدرس و هم به عنوان یک مشاور در حوزه تخصصی که روش اشراف بالا دارید، همین کاری که سالها انجام دادید و خب متاسفانه به خاطر حادثه‌ای که براتون پیش اومد الان امکانشون رو ندارید، خب اونجا اجرا میکردید، الان آموزش بدید و نیرو پرورش بدید، یا مشاوره بدید برای کسایی که تازه وارد این حوزه شدن و تکنیک‌های تخصصی خودتون رو میتونید بهشون ارائه بکنید، در قبالش هم میتونید خوب درآمد برای خودتون ایجاد کنید.
و اگه به نظرم سابقه درخشانی دارن در این کار، میتونن از برندشون هم استفاده بکنن دیگه، یعنی در واقع یه سری جوانو بیارن با نام ایشون و سابقه که ایشون دارن اونو فعالیت بکنن و ایشون هم به هر حال بهره ای ببرن از این فضا.
بله 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 کاملا درسته، چون یکی از مشکلات
سرمایه‌گذاری
دارن 100% همین اعتباری که افراد ایجاد میکنن برای خودشون، خب این بزرگترین سرمایه هاست که میشیم از حتی سرمایه مالی بالاتر در نظر گرفت، چون خیلی سال طول میکشه تا یه نفر یه جایگاهی از نظر تخصصی از نظر علمی برای خودش ایجاد بکنه. خب الان این دوست عزیزمون این سرمایه رو هم دارن، همین پیشنهادی هم که شما فرمودید راحت میتونن ازش استفاده بکنن. یعنی ابعاد مختلف، همین که عرض کردم نگاهتون رو به اون اتفاقها، اون کارها، اون مواردی که باش درگیری بود تغییر بدید. خب من همش اجرا میکردم دیگه، خب اجرا نکنم، پس زمینه اجرای کسی گر فراهم بکنم.
بله. با هر خاطره بگم الان به نظرم بی ارتباط نیستش، یه آقایی بودن خدا رحمتشون کنه، ایشون کار لوله کشی ساختمان انجام میدادن، چندین بار برام کار کرده بودن، خیلی کیفیت کارشون خوب بود و من هر بار که شخصی حالا در این زمینه کاری داشت ایشونو معرفی میکردم. یه مرتبه خودم کار داشتم، بعد هر چی تماس میگرفتم با تلفن همراهشون جواب نمیدادن، ولی بازم سراغ کسی دیگه نرفتم، چندین بار تماس گرفتم تا بالاخره تلفن شخصی جواب داد، گفتن که من پسرشون هستم. گفتم پدر چی شده؟ گفتن که پدر فوت کرده. خیلی ناراحت شدم و کلی تشکر کردم از فرزندشون و تبریک گفتم بهشون به خاطر اینکه همچین پدری داشتن، و ایشون گفتن که باورتون نمیشه شما چند صدومین نفری هستین که دارین تماس میگیرین و این جملات رو به من میگین. و گفت جالبه بهتون بگم که خیلی از همکاران ایشون پیشنهاده بسیار بالایی دارن میدن برای اینکه تلفن همراهشون رو بخرن.
بله،
انقدر که زنگ خور این بالاست، یعنی همون اعتباره که راجبش صحبت کردیم.
بله بله.
واقعا به عنوان یه سرمایه بزرگ میشه بهش نگاه کرد. این دوستمون هم امیدوارم که اون رو هم مد نظر داشته باشه.
انشالله.
آقای دکتر تماس تلفنی داریم با هم دیگه بشنویم و بعد پاسخ شما.
در خدمت.
ضمن خسته نباشید خدمت همه عوامل زحمت کش شب آفتابی و دکتر، خواستم بدونم که چطور میشه بدون سرمایه یا با سرمایه کم در شهر یزد کسب و کاری را بندازیم؟ خیلی ممنون میشم، خسته نباشید، خدا قوت. محمد امیری. من فنی هستم، بیشترم کارم برق و کامپیوتر رو واردم، کامپیوتر هم نرم افزار هم سخت افزار، و برقم تقریبا هم برق خانگی و اینا هم برق سنتی.
بفهمید آلیت.
عرض سلام دارم خدمت آقای امیری عزیز، از شهر میشه گفت تاریخی و بسیار بسیار مهمان نواز یزد. خب همچون که از اول برنامه داریم خدمت همه دوستان عرض میکنیم، بس همین هست که ما بیایم سرمایه های وجودی خودمون رو شروع کنیم به شمرده. خب اولین کاری که باید بکنیم، حالا من توصیه ما شروع کنم که دوستان همراهی بکنن با من، یک کاغذ و قلم رو بردارید، شروع کنید به این مواردی که دارم خدمتون عرض میکنم رو یادداشت کردن. یک، مثل آقای امیری عزیز، من تا الان چه کارهایی رو تجربه کردم، تجربیاتتون، من به چه چیزهای علاقه مندم، چه مهارتهایی یا دورهایی رو گذروندم. خب این موارد خیلی مهمه و وقتی میخوام یک کسب و کاری راه بندازم میام شروع میکنم به سرمایه های خودم فکر کردن. حتی محیط خونتونم رو هم میتونید به عنوان یکی از سرمایه ها در نظر بگیرید، اصلا یک گوشه خونه، یک کنج خونه رو، یا اصلا اگه حیات دارید یک گوشه حیات رو در نظر بگید به عنوان سرمایه. حتی افراد خانواده‌ای که کنارتون هستن، ممکنه هر کدوم از شما تو خانواده‌تون هر کدوم یک توانمندی داشته باشید، اینا همه سرمایه شماست که میان کنار شما. مثلا یکی خیلی خوب بلد مذاکره کنه، خب میتونه اون کار فروش رو برای خانواده انجام. ما اصطلاحاً کسب و کارهای خانگی یا خانوادگی داریم که همین هست که جمع خانواده میان کنار همدیگه قرار میگن، حتی کارگاه‌هایی رو تشکیل میدن. خب پس شما هر آن چی که دارید پیرامون خودتون، از دوستان نزدیک و قابل اعتماد خودتون، از اعضای خانواده‌ای که میتونن با شما همراهی بکنن و هر کدوم یک جای کار رو دست بگیرن، یک بخش از کار رو دست بگیرن، شروع کن لیست کردن. ببینید هر کدوم چه چیزایی دارید، چه توانمندی‌هایی دارید، چه علایقی دارید، چه کارهایی بلدید، چه کارهایی میتونید انجام بدید. اینا همه سرمایه‌های شماست. در مورد استان خوب یزد هم بحث بومگردی هست که حالا نمیدونم اگه داخل روستا زندگی میکنید، خب میتونید اونجا رو به عنوان بحث گردشگری حتی بین‌المللی فعالش بکنید که با یه تغییرات کوچیکی خونه رو اگه حالت مدرن ساخته شده به حالت سنتی تبدیلش بکنید، اگه بخواید در سطح بین‌المللی فعالیت کنید. چون معمولا افرادی که به سمت ایران برای گردشگری یا توریست مراجعه میکنن علاقه زیادی دارن به اون بافت‌های سنتی، بافت‌های قدیمی، غذاهایی که به سبک قدیمی پخته میشد، میوه‌ها با همون لک و پیسایی که وجود داره،
چیزایی که خودشون ندارن.
احسنت. حتی داخل خود کشور ما هم همینطوره، کسایی که از نظر مالی ممکنه متمول باشن، خیلی وضعیت مالی خیلی خوبی داشته باشن، الان به این نتیجه رسیدن که دوست دارن هر از چندگاهی لحظاتی رو تو دوران سنتی گذشته بگذرونن. پس میشه با یک تغییر فضا، یا حتی همچین فضایی وجود داره، بیاید اون فضا رو آماده بکنید برای گردشگری، برای بومگردی. خب الان بحث کرونا هست، دغدغه‌های مردم هست که اونجا باید رعایت پروتکل‌های بهداشتی رو بکنید که خیال مردم راحت باشه که اونجا خدای نکرده با مشکل کرونا و بیماری‌های دیگه مواجه نمیشن. یعنی یه سری موارد رو از نظر بهداشتی رعایت بکنید. یه مقدار ارتباطتون رو با فضای مجازی خوب کنید. حالا چون کامپیوتر هستید، خب مطمئناً ارتباط خوبی هم دارید هم نرم افزار هم سخت افزار. یکی از کارهایی که میتونید انجام بدید اینه. تو حوزه نرم افزار و سخت افزار میتونید هم بحث آموزش رو در فضای مجازی در حالت آموزش از راه دور این کار رو انجام بدید از طریق فضای دیجیتال یا حتی سنتی، و هم بحث مشاوره رو. چون خیلی‌ها هستن که ممکنه توی بحث کامپیوتر داره کار میکنه، مثلا وردش بالا نمیاد، یه کار کوچیکی با ورد داره، با اکسل داره، نمیدونم داره برنامه نویسی میکنه. من خیلی برای خودم این اتفاق افتاد، چون هر شنگای کار برنامه نویسی کامپیوترم انجام میدم، بعد وقتی یه مشکلاتی پیدا میشه من اون لحظه ذهنم یاری نمیکنه که چیکار باید بکنم. به دوستانی که تو این حوزه خیلی از من جلوتر هستن تماس میگیرم، شروع می‌کنیم با هم صحبت کردن که میگم من همچین مشکلی برخورد کردم، یه راهنمایی‌هایی می‌کنن، تجربیاتشون رو به من منتقل می‌کنن. خب این یه سبک مشاوره است، سبک میشه گفت کمک کردن به دیگرانه. ما اگه می‌خوایم درآمدی کسب بکنیم، درآمد و پول رو باید بذاریم در وهله دوم و بیایم اون کمک کردن رو بذاریم در گام اول. مردم بابت کمک‌هایی که می‌گیرن حاضرن هزینه پرداخت بکنن، بابت اون نیازهایی که ازشون رفع میشه حاضرن پول پرداخت بکنن. پس شما اگه بحث پول رو کنار بذارید، اصلا نگید من می‌خوام پول در بیارم، من می‌خوام یه مشکلی رو حل بکنم از مردم، با توجه به این توانمندی تو حوزه برق خانگی و میشه گفت صنعتی. خب اینم دوباره همینطور، مثل همون دوستی که عرض کردیم برای بحث سرویس آسانسور، ایشون هم اگه تجربه خوبی دارن میتونن تو همون حوزه ولی تو حوزه برق ورود بکنن، هم افرادی رو پرورش بدن و هم این که دوستانی که تو این حوزه دارن کار میکنن بهشون مشاوره بدن که بتونن مشکلات خودشون رو حل بکنن.
ممنونم. ساعت 22:47 دقیقه است، اینجا شب آفتابیه. من بهتون بگم که امشب در شب آفتابی جناب دکتر علی قوامی، کارشناس ارشد آمار، دکترای تخصصی کارآفرینی مهمان ما هستن و راه اندازی کسب و کار بدون سرمایه مالی موضوع این برنامه است. اگر در حوزه فکر میکنید استعداد دارید، حتما با آقای دکتر بگیم، به شما پیشنهاداتی میدن برای راه اندازی کسب و کار. اگر هم نمیدونید سرمایه شما به جز سرمایه مالی چیه، مشخصاتی از خودتون به ما ارائه کنید تا آقای دکتر بتونن کمکتون کنن. 30036-37-22-65-25-25. و حالا پرانتز باز.
موفقیت همیشه قدم برداشتن تو راهی که بقیه رفتن نیست. گاهی لازمه یه پرانتز مخصوص خودتون باز کنید. پرانتز باز.
سلام، من سعید وفایی هستم. کمک میکنم آدما زندگی و کسب و کار بهتری داشته باشن. میخوام درباره شکست باهاتون صحبت کنم. یه لحظه به بخش‌های از زندگیتون که حس کردید شکست خوردید فکر کنید. چه احساسی بهتون دست داد؟ بعد از اون شکست چه باوری در شما به وجود اومد و چه تصمیمی گرفتید؟ آیا به خودتون گفتید من برای این کار ساخته نشدم، یا آدما همشون همینن، یا نمیشه به هیچ کسی اعتماد کرد؟ یکی از تفاوت‌های اساسی افراد موفق و ناموفق در تمایل یا ترسشون نسبت به شکسته. برعکس تفکر رایج، موفق‌ها مدام شکست می‌خورن. اگه داستان زندگی دانشمندانی مثل ادیسون یا خیلی از افراد موفق دیگه یا حتی قهرمان‌های المپیک رو بررسی کنید، متوجه می‌شید اونها بارها و بارها شکست خوردن. اما تسلیم نشدن. اونها راه رسیدن به موفقیت رو با شکست هموار کردن. افراد موفق جاهای شکست خوردن که کسی حتی به فکر امتحان کردنش هم نیفتاده بود. شکست در تضاد با موفقیت نیست. شکست بخشی از مسیر موفقیته. شکست رد پای موفقیت رو ایجاد میکنه. لطفاً نگاهتون رو از همین الان اصلاح کنید. اون چیزی که در تضاد با موفقیت معمولی بودنه. اگه نگرشتون اصلاح بشه اون وقت شکست میتونه شخصیتتون رو پرورش بده و بزرگتون کنه. شکست یعنی عدم حصول نتیجه مطلوب. یعنی شما دلتون میخواست کارهاتون به نتیجه خاصی برسه و نرسید. پس همونجور که در NLP هم بهش اشاره میشه، چیزی به نام شکست وجود نداره. همه چیز یک نتیجه و بازخورده. فردی که انتظار داره اشتباه نکنه به چیزی هم نمیرسه. دیکته ننوشته که غلط نداره. لطفاً همین الان پا روی ترساتون بذارید و اون کاری که مدت هاست انجامش رو به تعویق انداختید رو انجام بدید. همین الان کارتون رو عالی انجام بدید. نتایج رو بررسی کنید و به جای اینکه حس کنید شکست خوردید، به خودتون بگید دفعه بعد چطور انجامش بدم که موفق بشم، و انجامش بدید. بهتون قول میدم فقط این مسیره که شما رو به رویاهاتون میرسونه. شاد باشید.
اینجا شب آفتابی. ممنونم که با ما در ارتباط هستید. آقای وحید اشرف از مشهد گفتن آقای دکتر، من از شاگردی تا استادکاری مکانیکی رو رفتم ولی موفق به کار برای خودم نشدم، چی کار کنم؟
سلام عرض میکنم خدمت این دوست عزیزمون. یه مقدار باید به خودتون برگردید ببینید کدوم یکی از اون نکات میشه که فوت گوزه‌گری رو از استادتون یاد نگرفتید، یا بحث مشتری مداریه، یا یکی از نکاتی هست که توی حوزه تخصصی شما وجود داره. یه مقدار باید برگردید به اون تاریخچه‌ای که پیش حالا دوره شاگردی تا استادکاری خودتون طی کردید. یک خصلتی هست، مطمئناً یک نقطه ضعفی، یه مشکلی هست که شما باید با نگاه منتقدانه به خودتون، نه به جای دیگه، نه به کسی دیگه، باید مشکل رو درون خودتون بگردید پیدا بکنید، چون بیرون نیست. حتما یه نکته‌ای هست که استادهاتون رعایت می‌کردن و شما رعایت نکردید. این رو مطمئنن اگه پیدا بکنید میتونید به یک استادکار فوق‌العاده موفق در عرصه کشوری تبدیل بشید.
خانم ملیحه نوشتن 32 ساله هستن از مشهد و گفتن من ابتدای هر کاری، چه کار هنری چه غیر از هنری، خیلی علاقه زیادی بهش نشون میدم ولی نیمه راه یا رهاش میکنم یا اینکه به اجبار تا پایان ادامه میدم و این باعث میشه چیزی هم یاد نگیرم، پس اندازی هم ندارم، چه کار کنم؟ اعتماد به نفسم هم پایینه.
سلام عرض میکنم خدمت خواهر عزیزمون. عرض به خدمت شما که ما از این موارد متاسفانه زیاد داریم. دوستانی که یک کسب و کاری رو به قول خودشون با ذوق شروع میکنن و نیمه راه یا کم میارن یا خسته میشن یا به هر دلیلی اون کار رو به اتمام نمیرسن.
خیلی زیادن این شکلی.
بله بله متاسفانه خیلی زیاده.
بگم خیلی زیادیم.
معمولاً هم باعث سرخوردگی میشه متاسفانه. برای اینکه این اتفاق نیفته و شما مسیر رو درست انتخاب بکنید و طی بکنید، دوستانی هستن که فرایند تحلیل رو انجام میدن. حالا دوستانی در کنار من هستن، با من دارن همراهی میکنن که تو همون بحث شخصیت شناسی ما همه این مواردی که منجر به شکست شده رو دونه دونه بررسی میکنیم که ببینیم مثلا چه اتفاقاتی افتاده، چه تجربیاتی داشتن و دلایل اون شکست ها رو دونه دونه بیرون میکشیم و بعد بر اساس اون دلایل شروع میکنیم به همراهی کردن. ممکنه نیاز باشه که از یکی از دوستانی که تو حوزه روانشناسی فعالیت میکنن بعضی وقتا ما کمک میگیریم، چون بله. خیلی وقتا اتفاقی که میفته معمولا دلیل شکست ترس از شکسته. یعنی ما خیلی وقتا شکست میخوریم چون از قبل هی میگیم شکست میخورم، میترسم که شکست بخورم. من خیلی متاسفانه با این مشکل برخورد کردم، طرف کارو استارت نمیزنه، یعنی تا یه مرحله جلو میبره، اون مثل گل آخر تو فوتبال.
بله.
گل آخره رو جرئت نمیکنه بزنه، هر بار میگه یا الان زوده یا به اون مرحله نرسیدم یا دلایل مختلف.
ولی آقای دوتی یه وقتایی هم هست که ما شروع میکنیم، اتفاقا خیلی هم با شوق و ذوق شروع میکنیم، خیلی هم هیاهو میکنیم وقتی میخوایم یه کاری آغاز کنیم، اما خیلی سریع دل سرد میشیم. چیکار کنیم که اینطوری نشه؟ اون شروع ایرادش چیه که باعث میشه به اون دل سردیه برسیم؟
بخشش برمیگرده به این که ما درست انتخاب نکردیم. ما اول عرض کردم ما وقتی میخوایم کسب و کاری رو به یه نفر پیشنهاد میدیم، بدیم، برمیگردیم به شخصیت فرد. خیلی موارد ما احساسی انتخاب میکنیم، مثلا خیلی موارد اگه دقت کرده باشید تو خیابون، اگه مسیرها رو نگاه بکنید، بعضی وقتا توی راسته خیابون شما میبینید که پر فست فوده.
بله، کافه آقا تا دلتون بخواد،
یا هر کسب و کار دیگه، فرق نمیکنه. خیلی موارد اتفاق افتاده یه راسته مثلا پشت سر هم این اتفاق وجود داره که ما با یک کسب و کارهای یکسان مواجه میشیم. خب وقتی این میریم باشون صحبت میکنیم، ازشون سوال میکنیم، این دوستان میگن که چون فلانی آقای ایکس، خانم ایکس، این کسب و کار رو راه انداخته و تونسته پول خوبی به دست بیاره، پس من چون تو این خیابون بوده، چون نمیدونم از سبک فلان استفاده کرده، پس منم میتونم. خب پس برای منم همین اتفاق میفته، در صورتی که همچین چیزی وجود نداره. ما وقتی میخوایم یک کسب و کار راه بندازیم، میایم ابعاد مختلفش رو بررسی میکنیم. یکیش موقعیت جغرافیاییشه، یکیش مشتریانشه، یکیش تحلیل رقباست. من باید ببینم که درسته یکی من فسفودی را انداخته، نه من هر چیزی که را انداخته موفق شده، من باید اول اونو تحلیل بکنم ببینم دقیقا چی کار داره میکنه. ما میگیم تحلیل رقبا. من رقبا باید تحلیل بکنم، ببینم که نقاط قوتشون چیه، نقاط ضعفشون چیه. اگه خواستم تو همون منطقه مثلا اون کسب و کار رو راه بندازم، اگه عیناً کپی برداری کنم از اون فرد، که از بیشتر کپی برداری باعث شکست میشه، خب اگه خواستم کپی برداری کنم، باید ببینم که کجا نقطه ضعف داره، من دست بذارم رو اون نقطه ضعف رقیبم. بله. یا جاهایی که رقیبم مثلا ورود نکرده، اونجاها وارد بشم. مثلا نمیدونم طعم فلان رو توی این فست فود در نظر نگرفته، غذای فلان رو در نظر نگرفته، و اونجا من وارد بشم و کسب و کار خودم رو شروع بکنم. ما هر موقع عرض کردم همین مثل بس خودم که متذکرم به خاطر همین بود که چرا باید این همه من رقیب برای من وجود داره و مشتری باید بیاد من انتخاب بکنه. دلیلش این هست که مشتری باید یه چیزی در وجود من ببینه، اون مزیت رو در وجود من ببینه که نسبت به رقبای خودم چه برتری هایی دارم، چه امکاناتی میدم، چه نمیدونم خدمات بعد از فروشی میدم، یا اگه تو حوزه غذا هست چه طعمهای خاصی رو میدم که رقبای من نداره. ممکنه مثلا ظاهر یک رستوران باشه، ممکنه نوع برخورد خدمه نمیدونم یک مغازه باشه، نیروهای یک مغازه باشه، و و و انواع اقسام دلایل وجود داره. من وقتی میخوام یک کسب و کار را بندازم، میم ابعاد مختلفش بررسی میکنیم. 99% مواردی که دوستان وارد میشن شکست میخورن. ما تو بحث کارآفرینی حتی تو کشور آمریکا، برای حتی استارتاپ هایی که توی دره به اسم سیلیکون ولی که اپل و مایکروسافت و اونا هم شرکت‌های خیلی پیشرو تو اونجا مستقر هستن، ما اونجا میگیم حدود 95% کسب و کارها با شکست مواجه میشن به دلایل مختلف، که یکیش میتونه همین، مهمترینش همین بحث اینه که ما درست تشخیص ندیم که چه اتفاق قراره بیفته. من وقتی میخوام وارد جایی بشم، مثل مسافرت میمونه، من باید ابزارهای خودم رو آماده بکنم، برآورد زمانی خودم رو بکنم، بنزینم رو بزنم یا نه، میخوام اگه با هواپیما برم بلیتم رو تهیه بکنم. اینجوری نیست که من راه بیفتم حالا هر چی شد. خب اون معمولا آدم با مشکل مواجه میشه.
یه وقتی تصور ما از یه شغلی اصلا اشتباهه، یعنی فکر میکنه اگه الان من رستوران دار بشم این اتفاقها برام میفته، چیزایی که تو ذهن خودم مرور کردم، ولی در واقعیت اینطور نیست. بعد وقتی با واقعیت اون شغل مواجه میشن، دل سرد میشن.
احسن. چون ما وقتی میخوایم وارد کسب و کار بشیم، یه زمانی میبره. دوستان چون فکر کردن یه نفر به اسم قوامی نمیدونم اومده اینجا فست فود زده، ظرف یه هفته تونسته مشتری رو به دست بیاره، دیگه نگاه نمیکنن. ممکنه اون چون اولین بوده، چون حالت خاص بوده، یه سری کارها ممکنه انجام داده شه. مثلا برای فست فودها میتونن کاری که بکنن اینه که من وقتی میخوام یه طعم خاصی رو ارائه بکنم، یکی از ترفندهایی که مشتری رو جذب کنن اینه که میتونن یه مقداری از اون غذا رو رایگان بین همسایه‌ها، بین ادارات، کسایی که اون تو اون محل هستن، تو اون منطقه هستن، شروع کنن به توزیع کردن. بله. اون طعم وقتی برای اون فردی، برای اون مشتری هدف ما جذابیت داشته باشه، دنبال جاش میگرده و شروع میکنه به این که ببینه این تولید کننده کی هست و میره برای خرید.
خیلی ممنونم. همچنان در استودیو با ما خواهند بود دکتر علی قوامی، دکترای تخصصی کارآفرینی، و در ادامه برنامه هم در خصوص راه اندازی کسب و کار بدون سرمایه مالی حتما برای شما صحبت خواهند کرد. 30036-37 سامانه پیام کوتاه ماست، شماره تلفن هم 22-65-25-25. ساعت 23 و تا چند لحظه دیگه